مشق شیدائی توجه بفرمایید.
آقا چیزی نمونده برسن، الانه که قیچی میکنن. چقدر مهمات داریم؟
مهمات؟ هیچ.
خب پس چی کار کنیم؟
هیچ، فقط انقدر وقت داریم که بنویسیم. یکی یکی بگیم من خودم مینویسم. یه قلم و کاغذ بدیم. بسم الله.
بنویس حاجی جون، بنویس اینو. همه جا قرمزته.
یه خود قرمز قرمز نکن، فقط آبی داداش. همین هم بنویس.
همه حساب کتاب رو بسپریم به حاج رضا، خودش میدونه چی کار کنه. علیونه کسی
مواظب مادر آقا جون باشین، بگین حلالم کنن. ایشالله که نرگس هم خوشبخت بشه.
تو نمیخوای چیزی بگی؟
آخه مال من یکم خصوصیه.
ها این عاشق حاجی، این خصوصیه یعنی عاشق بابا.
بیا خودت بنویس، پشتش بنویس.
بسم الله الرحمن الرحیم.
چقدر روی تن ترکش نشست و رگای خاک و پر کردی با خون، که دست بردار نیست این خاکت تا یه لحظه از پلاک و استخون. تو آغوش خدا خوابیدی شاید که دیگه قصد کردی بر نگر. کدوم حاجت رو میخواستی بگیری که حتی دست و پاتم مست کردی؟
و آنان که از جان گذشتند برای ایمان. دفاع مقدس از آن رو دفاع مقدس شد که در پی دفاع ناموس بود. دفاع از خاک پاک نام وطن که آن هم ناموس جوانان غیور. آنها به آرمانهایشان رسیدند، اما حفظ آرمان آنان که رفتند و در یادها ماندند تنها مزین شدن خیابانهاست به نام پاک آنان. نبیدند مشق شیدائی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک شما هموطنان عزیز و ارجمند، شنوندگان فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو. آرزو میکنم هر کجای کشور عزیزمون ایران اسلامی سرفراز و سربلند که هستید، در پناه خداوند رحمان سربلند باشید. انشاءالله در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های مشق شیدائی رادیو گفتگو، و ازتون دعوت میکنم امشب هم حدود 2 ساعت با ما یار و همراه باشید در این نوبت از مشق شیدائی. امشب هم انشاءالله به یاری شما با همراهی شما عزیزان با برنامه مشق شیدائی همراه شما خواهیم بود. لطفاً همراهی بفرمایید.
من این خاطره رو بارها نقل کردم. در روزهای سوم چهارم جنگ بود، تو این اتاق جنگ ستاد مشترک اونجا همه جمع بودیم، بنده هم بودم. بعد یکی از نظامی ها آمد کنار من گفت این دوستان تو این اتاق دیگه یه کار خصوصی با شما دارن. من پاشدم رفتم پیش اونا. مرحوم تکوری بود، مرحوم فلاحی بود، اینا که یادمه. دو سه نفر دیگه هم بودن. گفتم ببینید آقا یه کاغذی در آوردن، این کاغذ رو من عیناً الان دارم، توی یادداشت ها نگه داشتم این کاغذ رو، عین این کاغذی که خط اون برادران عزیز ما بود. بودم ببینید این هواپیماهای ما ایناست، مثلا F5، F4، 330، چی انواع هواپیماهای نظامی ترابری و جنگی، 17 نوع نوشته بودن. بعد نوشته بودن از این نوع هواپیما مثلا ما 10 تا آماده به کار داریم، تا فلان روز تمام میشه آماده. اینها قطعه های زود تعویض دارن، هواپیما ها قطعه هایی هستش که در هر بار پرواز یا دو بار پرواز باید این قطعه عوض بشه. بودن ما این قطعه ها رو نداریم، بنابراین مثلا تا ظرف 5 روز یا 10 روز این نوع هواپیما به پایان میپذیره، زن نوع نداریم. یعنی ما بعد از 31 روز جمهوری اسلامی مطلقاً وسیله پرنده هوایی نظامی، چه نظامی جنگی چه نظامی پشتیبانی ترابری دیگه نخواهد داشت. خلاص. بودم خیلی خوب کاغذ گرفتم، بردم خدمت امام، گفتم به امام، گفتم این آقایون فرماندهان ما، دیگه ما دار و ندار نظامیمون دست اینا. یا اینجوری میگن میگن ما هواپیماهای جنگیمون تا حد اکثر مثلا تا 16 روز دیگه، آخرین هواپیمامون که هواپیمای 330 و ترابری است، این تا 30 روز و 33 روز مثلا دیگه دوام بیشتر نداره، بعدش دیگه ما مطلقا هواپیما نداریم. امام یه نگاهی کردن، گفتن این حرفا چیه؟ شما بگید برن بجنگن، خدا میرسونه، درست میکنه، هیچ طور نمیشه. من منطقا حرف امام برای من قانع کننده نبود، چون امام که متخصص هواپیما نبود که، اما اعتقاد داشتم به حقانیت این امام و روشنایی دل او و حمایت خدا از او. میدونستم که خدای متعال این مرد رو برانگیخته برای یک کار بزرگ و نخواهد گذاشت او رو، اینو عقیده داشتم، لذا دلم قرص شد. اومدم به اینا گفتم آقا امام فرمودن که برید اینا رو هر چی میتونید تعمیر کنید، درست کنید و برید اقدام کنید. همون هواپیماهای F5 و F4 و F14 و اینایی که قرار بود بعد از 5-6 روز به کلی از کار بیفته، هنوز داره تو نیروی هوایی ما کار میکنه. شما بگید برد بجنگن، خدا میرسونه، درست میکنه، ایشتر نمیشن،
خوبان همیشه همراه شبکه یه رادیوی گفتگو و همراهان همیشگی برنامه مشق شیدایی، در این نوبت از مشق شیدایی هم قصد داریم سری بزنیم به 8 سال دفاع مقدس و در این برنامه انشاءالله میخواییم بپردازیم به ارزش‌ها و باورهای 8 سال دفاع مقدس و گفتمان سازی دفاع مقدس و به همین منظور در محضر 4 میهمان عزیز و ارجمند 4 یادگار ارزشمند 8 سال دفاع مقدس هستیم که هر 4 بزرگوار از نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران هستند و توفیق داریم امشب و در این نوبت از مشق شیدایی محضر این عزیزان باشیم. امیر سرتیپ دوم خلبان جناب آقای والی اویسی، امیر سرتیپ دوم خلبان جناب آقای رضا رمضانی، امیر سرتیپ دوم خلبان جناب آقای سید اسماعیل موسوی و امیر سرتیپ دوم خلبان جناب آقای عباس رمضانی، 4 میهمان این نوبت از مشق شیدایی هستند که توفیق داریم در خدمتشون هستیم. امیر اویسی عزیز سلام، شب شما بخیر، خیلی خوش آمدید به مشق شیدایی رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم امیر رمضانی عزیز، خدمت حضرت عالی هم عرض سلام و ادب و شب بخیر داریم و تشکر میکنیم از اینکه قبول زحمت فرمودین، تشریف آوردین خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان شما و شما مجری محترم.
خیلی ممنون، متشکرم. امیر سید اسماعیل موسوی، محضر حضرت عالی هم عرض سلام و ادب دارم و از شما هم تقدیر و تشکر میکنم بابت قبول زحمت.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز،
خیلی ممنون، سپاسگزارم. و دیگر میهمان این نوبت از مشق شیدایی رادیو گفتگو، امیر سرتیپ دوم خلبان، جناب آقای عباس رمضانی عزیز. امیر سلام، شب شما هم بخیر و تشکر از شما بابت قبول زحمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. منم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت جناب علی و کلی همکاران و شنوندگان عزیز.
خیلی ممنون، سپاسگزارم. همطور که عرض شد، قصد داریم با حضور شما عزیزان انشاءالله بپردازیم به ارزش‌ها و باورهای دفاع مقدس و در زمینه گفتمان سازی دفاع مقدس انشاءالله امشب گفتگو بکنیم. خب بالاخره شما اون روزها رو دیدین و اون اوضاع و احوال رو چشیدین، 8 سال دفاع مقدس رو طی کردین، قطعا آشنا هستید و قطعا خودتون هم از جنس اون ارزش‌ها و باورهای دفاع مقدس در واقع در وجودتون نهادینه شده. امشب انشاءالله میخواییم بپردازیم به این موضوع و من با اجازه سه میهمان دیگر برنامه بحث رو با امیر اویسی عزیز آغاز بکنم. و البته قبل از اینکه خیلی مفصل به این موضوع بپردازیم، یه قدری بیشتر با خود شما آشنا بشیم، از اون روزها قدری برامون بگین، اینکه الان چند سالتونه، اون روزها چند سالتون بود، چی شد اصلا وارد جبهه و جنگ شدین و در چه حوزه‌ای فعالیت میکردین تو جبهه و جنگ. اینها رو توضیح بفرمایید امیر اویسی عزیز، تا انشالله بعد باز خدمتتون باشیم و کم کم بعد از آشنایی با دیگر مهمانان برنامه کرده، عزیزانمون همیشه لطف دارن به مشق شیدایی رادیو گفتگو و تشریف میارن خدمتشون هستیم، ولی باز هم برای اونهایی که از امشب شنونده ما هستن انشالله بیشتر آشنا بشن با این بزرگوار. امیر اویسی خدمت شما هست.
بله، من می‌خواستم پیشنهاد کنم، دیدم برنامه ادامه داره، چون استاد بزرگوارمون امیر موسوی در این جلسه حضور دارم، به رسم ادب از این بزرگتر شروع کنید و
سلامت باشین. من رو کسب اجازه کردم،
سیدم هستن
و ایشون میرسید، استاد همه ما هم هستن.
پس
حالا اگر ایشون اجازه بفرمایید من صحبت کنم.
استاد میکنم،
ولی استاد بنده از استاد هممون هم هستن.
خواهش میکنم،
در خدمت شما هستم. من اجازه هم گرفتم،
پس کسب اجازه از امیر موسوی استاد بزرگوار و حضرت عالی. خب من سرتیپ دوم خلبان، والی اویسی، متولد 1333 هستم. سال 1353 به نیروی هوایی پیوستم و دوره خلبانی رو در کشور امریکا گذروندم و بعد از بازگشت به پایگاه هوایی دسفول منتقل شدم و هواپیماهای F5، F14 و T33 رو پرواز کردم و به هر حال این افتخار داشتم که حت شاگردی امیر موسوی رو داشتم در هواپیماهای F5. و از افتخارات دیگر هم این هستش که فرمانده فعلی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به هر حال از نفراتی بوده که من تونستم آموزش بدم و بعضی از فرماندهان فعلی نیروی هوایی.
بله، خیلی ممنون، متشکر. یه توضیح هم می‌فرمایید که اولین اتفاقی که در واقع براتون افتاد تو 8 سال دفاع مقدس و اینکه چطور مطلع شدین از وقوع جنگ، این رو هم برامون میگین. بله، به عنوان خاطره اولیه.
عرضم به خدمتتون که شروع جنگ من در تهران بودم.
بله،
از روز اول جنگ، یعنی 31 شهریور حقیقت هم من تهران بودم. اتفاقا نزدیکی‌های تهران، نزدیکی‌های ورودگاه مهرآباد هم بودیم، با اینکه من خلبان بودم به هر حال پرواز انجام داده بودیم و تا یه حدودی نسبت به بقیه مردم آشنایی داشتیم. حقیقت هم حمله ناجوانمردانه دولت بعثی به کشورمون که به تهران هم بود قابل باور نبود برای من که مثلا حمله هوایی بوده، به نظرم میرسید اتفاق دیگری افتاده و حمله. بعد خب تونستم بعد از این حمله هوایی خودمو به پایگاه مهرآباد برسونم که اون موقع ما داشتیم کلاسی برای ما گذاشتن در پایگاه در تهران بودیم، میخواستم خودمو برسونم. خب موفق نشدم که خیلی سخت بود. بالاخره فردا روز بعدش صبح رفتیم و از اون به بعد دیگه دنبال این بودیم که چطوری بریم. با دوستانی که بودیم، خدا رحمت کنه بعضیاشون، یکی شهید شدن و چند تاشون یکی دوتا هم فوت کردن، با هم بودیم.
بله.
رفتیم و مطلع شدیم یه جنگ شروع شده. یه امیر مافی بودش، فرمانده تیپ بود. رفتیم خدمت ایشون که اگه میشه ما بریم دسفول، که ایشون موافقت نکردن. یکی از دوستان ما با اتوبوس رفت دسفول، آیه طباطبایی رفت دسفول و وقتی برگشت اطلاعاتی رو به ما داد که خب حاکی از این بود که دوستان دارن، وضع زیاد جالبی نیست و همکاران ما دارن می جنگن و شهید میشن. این بود که ما فکر کنم دو سه روزی طول کشید، بالاخره آقای مافی رو متقاعد کردیم که 6 نفر بودیم بریم دسفول. سوار 330 شدیم، 330 رفت تا وسط را وضعیت قرمز شد، دوباره برگشت، اومدیم نشستیم و بالاخره مطرح شدیم. اون روز اول دو بار ما سوار هواپیما شدیم، رفتیم تا وسط را برگشتیم، وضعیت قرمز برگشتیم اومدیم. بعد این تکرار شد، دو سه روز طول کشید، ما تونستیم بعد از دو سه روز بریم دسفول. به اتفاق همونطور که عرض کردم، یکی از دوستان عزت الله رحیمی بود، مرحوم زعیم بود، شهید منصور سبوتی پور بود، افراسیاب قاسمی بود، که رفتیم و به هر حال روز چهارم پنجم بود اگه اشتباه نکنم. به هر حال بعد یه روزم یکی دو روزم هوا خراب بود،
درست.
تونستیم وارد دسفول بشیم از اینجا. بحب. من
خیلی ممنون، تشکر میکنم، الان شده در ادامه باز خدمتتون خواهیم بود. امیر سرتیپ دوم خلبان، آقای رضا رمضانی عزیز، امیر خدمت شما باشیم، یه قدری بیشتر خودتون رو معرفی بکنید برای شنوندگان و هموطنان عزیزمون و شما هم بفرمایید که اولین وقتی که متوجه شدین جنگ رخ داده کجا بودین، چی شد؟
سرتیپ دوم خلبان رضا رمضانی هستم. خب سال 52 وارد دانشکده خلبانی نیروی هوایی شدم و سال 55 هم دوره آموزشی تموم شد و از همون ابتدا به اتفاق تعدادی از دوستان برای هواپیمای F5 انتخاب شدیم و دوره آموزش هواپیمای F5 رو هم در پایگاه هوایی دسفول گذروندیم.
هر کدوم از این هواپیما همین متفاوته، یعنی مثلا ممکنه خلبان بتونه با هواپیمای پرواز کنه، با هواپیمای دیگه نتونه پرواز کنه؟
بله همینطوره، چون تخصص ویژه‌ای میخواد هر هواپیما، یعنی البته نفر خلبان میشه ولی باید دوره هر هواپیما رو ببینه. وقتی هم که دوره هواپیما رو دید، حالا توی صحبت‌های بعد عرض میکنیم که به چه صورتی این تغییر مثلا انتقال انجام میگیره.
بله.
بر صورت تا سال 58 پایگاه هوایی دسفول بودم. در اون سال چون دانشکده خلبانی در حال شکل گیری بود، ابتدا هم بعد از انقلاب قرار بود که دانشکده خلبانی در ایران تشکیل بشه، به عنوان معلم خلبان دانشکده خلبانی انتخاب شدیم و در پایگاه یا پادگان قلعه مرغی،
بله،
هسته مرکزی دانشکده خلبانی برای اولین بار بعد از انقلاب در حقیقت در نیروی هوایی شکل گرفت که این قطع وابستگی بشه در حقیقت. خب اونجا بودیم تا شهریور ماه. البته یک بار دیگه اتفاق افتاد که اعلام آمادگی کردن در اردیبهشت ماه که خلبانا، یعنی معلم خلبانایی که در دانشکده خلبانی بودن، اعزام شدن به پایگاه های خودشون.
بله.
ولی این بار دیگه تو شهریور بود، 25 و 26 شهریور بود که به ما گفتن که وضعیت احتمال، یعنی جنگ وجود داره. دوباره معلم خلبانایی که از پایگاه های مختلف اومده بودن، هر کسی به یه پایگاهی رفت. من چون از دسفول آمده بودم، من هم رفتم دسفول. برای من 26 شهریور دسفول بودم. خب اونجا چون چند وقتی آموزش ندیده بودیم، یعنی با هواپیمای F5 پرواز نکرده بودیم، طبق روال میبایست که هر 45 روز اگه خلبانی پرواز نمیکنه، باید با هواپیما دوباره با یک معلم خلبان پرواز کنه، که من با یکی از عزیزان معلم خلبان پرواز کردم و فردا اون روز، امروز 27 شهریور، روز خاصی است در نیروی هوایی، چون ما دو تا از عزیزان به نام نیروی هوایی در حقیقت در این روز شهید شدن یا اسیر شدن. شهید محمد زار نعمتی که جاوید الاثر هستن،
بله،
و همچنین شهید فعلی و اون موقع در حقیقت سید الاسرا حسین لشکری، که این دو نفر همونطور که میدونیم جنگ قبل از 31 شهریور شروع شده بود،
درسته،
و نیروی هوایی میرفت و اون مواضعی رو که عراقی ها اشغال کرده بودن داخل خاک، نقاط سوق جیشی زمینی رو اشغال کرده بودن، میرفتن و اون مناطق رو بمباران میکردن. از پایگاه همدان میرفتن نزدیک های غرب کشور اونجاها رو و از پایگاه دسفول هم به همین صورت. خب این دو نفر هم رفته بودن این مناطق رو بمباران کنن که هواپیماشون مورد اصابت قرار گرفته بود، که حالا در رابطه با شهید حسین لشکری حتما تو صحبت‌های بعدی خدمتتون عرض می‌کنم. ولی به صورت این آمادگی نسبی عرض می‌کنم، یعنی احتمال حمله عراق به ایران وجود داشت، به همین صورت خلبان ها برگشته بودن و یه آمادگی نسبی بود و کلیه خلبان ها در دو شیفت در پایگاه هوایی دسفول تقسیم درست. شده بودن. گردان ها دیگه از اون حالت کار عادی خارج شده بودن و ما روز 31 شهریور در حقیقت شیفت صبح بودیم که یک پروازهای در حقیقت پایش هوایی هست که حالا اصطلاحاً میگن کپ، اینها رو انجام دادیم در نقاط خاصی که احتمال حمله عراق بود و برگشته بودیم توی عنوان استراحت، که موقع غذا خوردن که این حمله اتفاق افتاد و ما در اون مقطع در پایگاه هوایی دسفول بودیم.
بله خیلی ممنون، حالا ان شاءالله باز در ادامه خدمتتون خواهیم بود و از حال و هوای اون روزها بیشتر از زبان شما خواهیم شنید. امیر سرتیپ دوم خلبان جناب آقای سید اسماعیل موسوی عزیز، امیر خدمت شما باشیم. شما هم بیشتر خودتون معرفی بفرمایید و برامون بگین که آغاز جنگ و 31 شهریور ما کجا بودین، چه اتفاقی افتاد. ضمن اینکه با توجه به اینکه شما از اساتید بزرگوار نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران هم بودید و هستید، بفرمایید که فعالیت توی نیروی هوایی ارتش چه فرقی داره، مثلا چه تفاوتی داره با نیروهای دیگه، یه سوال خاصی اسم کنم داشته باشه، درست امیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا من عرض کنم خدمتتون که این بزرگوارا لطف دارن به من، همشون استاد خلبان هستن، همشون تجربیات جنگی دارن که همش واقعا ارزش‌های اصلا غیر قابل وصفی هستش. به قول یکی از عزیزانمون، این بزرگواران منهای بنده،
بله،
واقعا غیر قابل تکرار هستن، اینا تکرار شدنی نیستن. من هم به عنوان کوچیک خانواده نیروی هوایی در سال 1350 وارد دانشکده خلبانی نیروی هوایی شدم. طبیعتاً عشق به خلبانی توی هر جوانی، هر به هر حال بچه‌ای شاید وجود داشته باشه، که همین الان هم شما علی‌رغم همه مسائلی که شاید وجود داشته باشه، شما از 90% از آدم‌ها که بپرسید چیکار می‌خوای بشی، بچه‌ها معمولاً میگن یا پزشک می‌خوام بشم یا خلبان.
خلبان
برای یک ویژگی خاصی داره. بله، من در سال 53 فارغ التحصیل شدم از امریکا، برگشتیم. ما هم باز اینم از حسن تصادفی که الان شما انتخاب کردی، از چهار تا عزیزان منهای باز بنده هممون خلبان F5 بودیم اولش، بعد رفتیم هواپیمای دیگه، ولی من موندم در F5. بله، من در پایگاه دسپور دوره آموزش خلبانی رو در سال 53 طی کردم،
بله،
منتقل به بوشهر شدم. تا 56 در بوشهر بودیم و در همون سال منتقل به تبریز شدم و در تبریز اوایل سال 57 معلم خلبان هواپیمای F5 شدم و به هر حال حسب مأموریت هایی که برای نیروی هوایی وجود داشت، ما هم بالاخره مأموریت ها رو انجام میدادیم در جاهای مختلفی که بود. یکی از اون ویژگی هایی که خب به هر حال بود این بود که ما در سال 57 بعد از پیروزی انقلاب و 58 خب درگیر مسائل مختلفی در سطح کشور با ضد انقلاب بودیم مسائلی که برها گروهک های ضد انقلاب در نمیدونم ترکمن صحرا و در کجا و کجا و درش به خصوص شمالش غرب کشور وجود داشت، ارتش رو درگیر کرده بود، نیروی زمینی درگیر بود، حالا از سپاه هم تعدادی بودن اونجا، ولی خب ما در پشتیبانی از نیروی زمینی بایستی فعالیت میکردیم و این عزیزان رو پشتیبانی میکردیم. و روزی که به سر جنگ آغاز شد،
بله،
من در پایگاه تبریز بودم که البته مقدمات یا به قول معروف قرائن شواهد نشون میداد که به زودی اتفاقاتی خواهد افتاد.
درسته.
ما درگیر مسائل مختلفی بودیم که بایستی این کار رو به هر حال یعنی خودمون آماده میکردیم. در ظهر روز 31 شهریور با توجه به اینکه خب بالاخره از کردم ما احساس میکردیم که دیر یا زود ممکن اتفاقاتی برای کشورم بیفته، نه تنها به خاطر اینکه مثلا حالا عراق کشور فرسونی حالا جنگجویی باشه و فلان، قرائن شواهد نشون میداد که این انقلاب رو نمیذارن که بی سر صدا کارش رو پیش ببره.
بله.
حرکت هایی که حضرت امام داشتن با اون به هر حال جذبه و اون به هر حال ویژگی خاص رهبریشون و مسائلی که بود در به صدا رابطه با مسائل انقلاب، احساس می شد که دیر یا زود بالاخره اتفاقاتی بیفته و این اتفاق خب در 31 شهریور ساعت 2 بعد از ظهر در تبریز افتاد. من اون موقع یادم در پست فرماندهی بودیم، یه جایگاهی هستش که معمولا فرمانده ها مسئولین جمع می شن، منم اون موقع مسئول به صدر معاون گردان بودم که خب صدای انفجار بمب اومد، مشخص شد که پایگاه حمله شده و خب این آغاز به هر حال دوران 8 سال دفاع مقدس بود برای ما و کشورمون. منتهاش ویژگی که این روز به هر حال 31 شهریور داشت تا بعد از به صدق غروب آفتاب طبیعتاً همون استرس ها بود و مسائلی که خب ما همه احساس میکردیم که الان باید به ما دستور بدن بلند شیم، چرا اجازه نمیدن و فلان، ولی خب به هر حال اون رو به هر دلیلی که بود از ستاد نیروهای اجازه پرواز به ما در تبریز و در پایگاه های 5 ندادن، ولی افور از همدان و بوشهر رفتن و ماموریتشون رو انجام دادن. منتها اون سخنرانی که حضرت امام کردن در اخبار ساعت 8 اون شب واقعا یک نقطه عطفی بود در زندگی حداقل من که من احساس کردم که خب این متانت و این به هر حال شکیبایی که ایشون دارن و اون پیامی که دادن که دزدی آمده و سنگ رو انداخته و چنان تو دهنی خواهد خود که اجاش بلند نشه، این واقعا آرامش بخش بود. یعنی این نشون میداد که ایشون پشتش به یک منبعی وست هستش که اون منبع لایزال خداوندی به ایشون این تومنینه و این صبر رو داده که نه تنها از این مسئله هیچ خم به ابرو نیاورد. خب این رو موقعی میذاریم بغل بقیه برحال اتفاقاتی که در طول انقلاب افتاد، مثلا مسئله که حضرت امام در طول هواپیمایی که میومد با ایر فرانس ازش پرسیدن که چه احساسی داری، ایشون گفتن هیچی. خب اینو آدم کنار هم که میذاره میبینه خب یک خط واقعا مستقیم هستش، هیچ اعوجاجی توش نیست، همون تومنینه که در اوج گرفتاری ها در سال 42 15 خرداد و بعد از اون داشتن، همون تومنینه رو در اون هواپیما داشتن، همون تومنینه رو تو سخنرانیشون داشتن و در این نقطه واقعا یه عطف تاریخی که باید بگیم 31 شهریور این سخنان امام واقعا جای واقعا تحلیل داره.
میان کلام امیر موسوی عذرخواهی میکنم، همین پیام که ابتدای برنامه پخش شد و حضرت آقا خاطره ای داشتن در این رابطه، در حقیقت تصدیق همین مطلب هست که ایش ولی خب اون متخصصین نظامی بودن و خلاف هم نمیگفتن، به قول حضرت آقا میگفتن ما اینها ما اون چیزی است که ما داریم و به اصطلاح صادق و حضرت ما گفتن شما برید کارتون رو بکنید و امیدتون به خدا باشه. من ببخشید عذرخواهی میکنم
حضرم، این واقعا این نقطه عطف بود در اون که شاید کمتر مثلا به اون پرداخته شده. به هر صورت